بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. بخش دوم آیه 164 سوره بقره که دلیل بر توحید و یگانگی پروردگار عالمه، البته هشت بخشو که بیان میکنه، میفرماد ان فی ذلک لآیات، اینا دلائل، اما لقوم یعقلون، یعنی اونایی که پیوند با عظیمترین نعمت پروردگار عقل دارن که با چند لحظه اندیشه و تفکر به این مسئله میرسن که همه معبودهای ساخته شده بشر مردود و باطل، فقط معبود یگانه حقه و اختلاف لیل و نهار. اختلاف در اینجا به معنی رفت و آمده، خب براتونم روشنه، به معنی دعوا و نزاع و یقه‌گیری نیستش. اختلاف رفت و آمد شب و روز. قرآن مجید در آیاتی که راجع به شب و روز داره فقط به همین عنوان شب و روز رو یاد میکنه، دیگه توضیح نمیده. توضیحش رو باید از کجا گرفت؟ واسأل به خبیرن، از متخصصین، دانایان، آگاهان که در زمینه‌های عالم خلقت کار کردن. که من یه گوشش رو از همین کتاب‌هایی که خدمتون نام بردم عرض میکنم. اولا مسئله وزن کره زمین رو باید در نظر گرفت که ذکر کردن وزن. دو، باید در نظر گرفت که آمد و رفت شب و روز معلول حرکت وضعی زمینه، چون زمین دو تا حرکت داره، یه حرکتش حرکت وضعیه که مثل فرفره دور خودش میچرخه و یه حرکتش هم انتقالیه که مسیری رو طی میکنه و در عین طی کردن مسیر دور خودش هم میچرخه، یعنی در طی مداری که درش حرکت میکنه و اون دور زدن دور خورشیده، با سرعتی که این مدار رو طی میکنه فصول اربعه به وجود میاد. زمین ما در 365 شبانه روز یه بار دور خورشید میگرده، آخرین سیاره منظومه شمسی هم که خیلی فاصله زیاده با خورشید و مدارش خیلی بزرگتره، 83 سال یک بار طول میکشه تا دور خورشید بزنه. حالا کره زمین که نه روی ستونیه نه با زنجیری در فضا نگرش داشتن، بلکه آزاده. این قابلیت رو به این موجود، به این سنگینی که میلیاردها تن وزنشه و با این حجم بهش دادن که هم بتونه دور بزنه دور خودش و هم بتونه حرکت انتقالی داشته باشه. خب به عاقلان میگه کار کیه؟ خب عاقل خیلی راحت میتونه درک کنه که این کار کار یه قدرت بی نهایته. حالا من با چشمم نمیبینمش، نبینمش، اما آثارش دلیل بر وجودشه. خب من نبینم، من خیلی چیزارم در دنیا با چشم سر نمیبینم، ولی وجود داره و منم نمیتونم منکرش باشم. ما ندیدنی و غیر محسوس در همین عالم طبیعت خیلی داریم و نمیبینیم، ولی دلیل بر نبودش نیست. لا یدل عدم نظر من بر عدم وجود او. خب خیلی از انرژی های آزاد در این عالمه، دارن ازش استفاده میکنن ولی نمیبینن. خیلی چیزا هست قابل مشاهده. ما الان تو همین مدرسی که نشستیم صدای 180 کشور همینجا پخشه. ما برای گرفتن اون صدا که به صورت امواج نیاز به رادیو داریم که بیاریم بذاریم و میزون بکنیم با اون موج فلان کشوری که میخواییم صداشو بشنویم. خب دلیل بر اینه که کل امواج صوتی الان در این اتاق ما نمیبینیم، اما میتونیم با وسیله بشنویم، ولی هیچکی هم منکر این امواج نیست. آدم تعجب میکنه که خیلی چیزا برای این جنس دوپا ثابت، نوبت خدا که میرسه جفتک میزنه و منکر میشه. این خیلی عجیبه. مثلا در قرآن مجید به عربای مکه میگه، میگه شما مردمی هستید که به یکیتون وقتی مژده به دنیا اومدن دختر میدن، اذا بشر احدهم بالانسا ظل وجهه مسودا و هو کظیم، رنگت سیاه میشه، درونت پر از خشم میشه، یتوارا من القوم، از این که بهت سرزنش بکنن و ملامت که بدبخت دختردار شدی فرار میکنی. بعدم میشینی تصمیم میگیری که ایمسکهو علی هون، این موجود و نگرش دارم با تحقیر، با پستی، با شکستن شخصیتش، ام یدسهو علی تراب، یا زنده به گورش کنم. شما اخلاقتون و روانتون نسبت به دختر اینه، ولی اومدید میگید خدا از ملائکه که دخترن برای خود فرزند انتخاب کرده. فرشتگان اولا میگین دخترن، بعد دریا آیه میگه مگه کنار من بودین وقتی فرشتگانو خلق میکردم؟ دیدید من اینا رو دختر خلق کردم. بعدم از کجا میگین که اینا فرزند منن؟ شما اینا رو انقدر پست میدونید که زنده به گورشون میکنین، نوبت من که میشه میچسبونینشون به من و میگین اینا فرزندان خدا هستن، دختران خدا هستن. حالا برابر با اندیشه خودتون پسر رو که براش قیمت قائلین برای خودتون ور میدارین، دختر رو که فکر میکنین بنجله اینو سهم من قرار میدین. حالا در ندیدنی هم بشر همینه، خیلی چیزا رو نمیبینه، 100% باور داره، ولی نوبت خدا که میشه میگه چون نمیبینمش پس باورش ندارم، نیستش که نمیبینمش. خب این حرفو چرا جاهای دیگه نمیزنین؟ نمیتونین. وقتی که ندیدنی براتون ثابته، موجودیتش، خب پروردگار عالمم باید براتون موجودیتش ثابت باشه. حالا ولو نبینمش، علت ندیدنش هم اینه که او ذات بی نهایت چشم ما محدود در دیدنی ها، یعنی تا یه حدی قدرت دیدن داره، از اون حد که بگذره ما نمیبینیم و اشتباه در دیدمونم خیلی زیاده. کره ماه یک ششم کره زمینه، ولی ما به اندازه مجمعه گرد میبینیمش. حالا این دیدن ما دیدن درستیه؟ این مربوط به محدودیت چشم ماست. خب به عاقل میگه ان فی ذلک لآیات. آیات در اینجا به معنی دلیل و نشانه است، راهنما. این اختلاف شب و روز یه راهنماییه که درک بکنید کارگردان یه نفره در این عالم و این کارم کار هیچ موجودی نیست که زمین به این با عظمت و حجم رو خلق بکنه، به هیچ جام نبنده تش. در منظومه شمسی در گوشه کهکشان اول آزاد باشه در فضا، هم دور خودش به چرخه و این چرخیدن ادامه داشته باشه، کمم نشه زیادم نشه، و هم در مداری که دور خورشید داره اونجا رو دور بزنه، با گشتن دور خودش شب و روز بیاد و بره، با گشتن دور مداری که در خورشید داره بهار و تابستان و پاییز و زمستان بیاد بره. خب کی داره کارگردانی میکنه که در گردشش کند نمیشه؟ چون اگه به دور خودش که میگرده یه خود کندش بکنه، یعنی مثلا 2-3 کیلومتر سرعتشو کم بکنه، اون وقت چه به هم ریختگی در زندگی پیدا میشه؟ اگر سرعت خودش دست خودش بود کند بکنه، کند میکرد شب میشد 40 ساعت، روز میشد 40 ساعت، یا به تناسب مناطق کم و زیاد میشد. مثلا در عربستان که در خط استوا قرار داره زمین، اگر گردش به دور خودش کند میشد میتونست کندش بکنه، یعنی کمتر گاز بده که حرکت آرومتر بشه، خوش شب میشد 40 ساعت، روز میشد 40 ساعت. با شب 40 ساعت و روز 40 ساعت هیچی باقی نمیمون، چون اگه روز 40 ساعت میشد تابستون همه چی رو میسوزون، همه ی آبا رو بخار میکرد و دیگه مایه های حیات نمیمون. اگر شب میشد 40 ساعت همه چی منجمد میشد، حتی سطح دریاها. من یه بار از روی دریای خزر رد میشدم، داشتم میرفتم آذربایجان جدا شده از شوروی، یه ماه میتابید از تو هواپیما، دریا کاملا پیدا بود، بخش عمده‌ای از دریا یخ زده بود به خاطر سردی زیاد شب، اونم تو 12 ساعت. حالا فکر بکنید شب میشد 40 ساعت، 60 ساعت، 100 ساعت، چه بلایی سر موجودات زنده میومد جز بلای مرگ. هم گیاهان، هم نباتات، هم انسانها، هم ماهیان دریا، هم موجودات زنده زمین، همه میمردن. خب این حرکت منظم 24 ساعته که 4,500,000,000 سال ادامه داره، نه در حرکت وضعی کم و زیادی پیش اومده، نه در حرکت انتقالی. خیلی عجیبه این نظم در حرکت که تمام منجمین دنیا، مخصوصا ما ایرانی ها که عید نوروز داریم، برای تحویل سال تو تقویما دیدید ثانیه رو هم حساب میکنن، یعنی میگن تحویل سال مال 94 رو حالا بگم، ساعت فرض بکنی چون نیمه شبه، 2:10.11 تحویل سال میشه. انقدر گردش زمین با این عظمت منظمه که ثانیه رو هم منجما حساب میکنن، اشتباه نمیکنن. خب حالا پروردگار عالم فصول سال رو در آیات دیگه فرموده، مخصوصا بهار رو، اما در این آیه آمد و رفت شب و روزه. خب ببینید تو این کتابا، مثل همون کتابی که گفتم سرگذشت زمین، وقتی آدم دقت میکنه هیچ راهی جز باور کردن پروردگار و اون هم با یگانگیش بر آدم نمیمونه. ما یه آیه هم در قرآن داریم خیلی آیه عجیبیه، علم نجعل الارض کفاتا، گاهی میگه علم نجعل الارض مهادا، در این آیه میگه کفات. من در لغت مراجعه کردم دیدم کفات یه اسم عربیه، یه پرنده پرقدرتیه که دارای پر گسترده است، میتونه با خودش بار برداره، حمل بکنه و بارو حفظ میکنه که نیفته. علم نجعل الارض کفاتا، پرنده سریع السیر. خدا زمین رو میگه من یه پرنده قرار دادم که هم دارای سرعت و هم این همه کوه و انسان و اقیانوس و موجودات رو با خودش ور میداره، هم دور خورشید میگرده و هم دور میزنه دور خودش، هیچ کدوم این موجودات رو هم نمیذاره ازش جدا بشن. الان ما اینجا نشستیم با مدرسه فیضیه سرمون به طرف آسمانه، یعنی اگر خداوند متعال این زمین رو این گونه قرار نمیداد همه میریختیم وسط فضا، همه، یعنی مدرسه میافتاد تو فضا، آبای دریا همه میریخ، چون داره میچرخه دور خودش، همه میریخ. اصلا یه بی‌نظمی عجیبی در جهان پیدا میشد. اما میبینیم پروردگار عالم هم حجم رو به اندازه قرار داده، چون اگه حجم بزرگتر بود اوضاع غیر این بود، حجم اگر کوچیکتر بود اوضاع غیر این بود. کره ماه یک ششم زمینه، اونجا آفتاب که طلوع میکنه تا غروب کردن یه هفته ما طول میکشه، یعنی روز ماه یک هفته است، شب ماه یک هفته است. اگر حجم زمین کوچیکتر بود خب همون داستان برای زمین هم بود، گردش اگر کنتر بود همین داستان بود. اگه گردش سریعتر بشه، یعنی دور خودش که داره میچرخه یه 50-60 کیلومتر سرعت رو ببره بالا، روز میشه 2-3 ساعت، شبم میشه 2-3 ساعت. واقعا اوضاع خیلی به هم میریخت، ولی نظم، یه برهانی متکلمین تو کتاباشون آوردن، برهان نظم، که این هم میشه یه برهان زندهیه، یعنی نظم در کل عالم موجودات دلالت بر نازم داره، نظم بی نازم تصور نداره، حرکت بی محرک تصور نداره. یه وقتی من در کتابای دانشمندان میخوندم که یه متخصص دانش ترومیدینامیک، اینم تو کتابش ایرانیه، مفصل این مسئله رو مطرح کرده که جهان رو به سرد شدنه، یعنی کل جهان، حالا به زمین نگاه نکنیم که یه درجه دو درجه گرماش رفته بالا، میگه حرارت در طبعشه که سرد بشه، چیزی که سرد میشه پایان داره، یعنی به یه روزگاری میرسه که وقتی کامل سرد شد همه چی متوقف میشه. اونی که یه روزگاری سرد میشه، یعنی جهان و همه چیش متوقف میشه، اول داره. اگر ازلی بود نه تغییری نمی کرد، اما تحول و تغییر دلالت داره بر این که کل عالم هستی اول داره و پایان داره، یعنی یه روزی می رسه همه چی به هم می ریزه، که اینو قرآن مجیدم داره، از شمس کبرت از نجوم کدرت ازل جبال و سویرت ازل بهار و سجرت. این دلیل بر اینه که اول داره. خب عالمی که اول داره یعنی نبوده، ابتدا شده. این آیه در قرآن 7-8 بار آمده، هو الذی یبدئ الخلق ثم یعیده، اوست که آفرینش را آغاز کرده و بعد فروپاشیدنش دوباره بر میگردونه. تو سوره ابراهیم یوم تبدل الارض، تبدل الارض غیر الارض و سماوات، قیامت روی همین زمینه، ولی با تبدیل کردن زمین به یه منطقه وسیعی که غیر خدا کسی نمیدونه و منطقه هم صاف صافه که دانشمندان همین امروز دیدم یکیشون نوشته بود انقدر صاف زمین قیامت که اگر آدم چشم بسیار قویی داشته باشه یه تخم مرغی رو بذارن آخر زمین و این اول زمین باشه میتونه تخم مرغ رو ببینه. این آغاز مال پروردگار عالمه، مال خود عالم خلقت نیست. محرک، ما همه چی رو در حرکت میبینیم که حالا 400 سال پیش صدر المتعلهین هم در کتاب اسوار که من در همین قم خوندم با دلائل بسیار محکمی حرکت جوهری رو ثابت کرده. مسئله خیلی جالبیه که حرکت در همه عالم هست، چون موجودات اتواری هن، یعنی طور به طور میان جلو. خاک بودیم، گیاه و گوشت حیوانات حلال گوش شدیم، خوراک پخته شدیم، اومدیم در معده پدر هضم شدیم، بخشی از این اومد تو صلب پدر نطفه شدیم، علقه شدیم، مزغه شدیم، اسکلت استخوانی شدیم، گوش روی استخوان روییده شد، جنین کامل شدیم، ثم انشأناه خلقا آخر، روح به ما دمیده شد. نگرمونم نداشتن، باز هولمون دادن، اومدیم در دنیا شیرخوره بودیم و یه روزه الان 27 ساله و 40 ساله و 50 ساله شدیم و چند وقت پیش یه پیرمردی رو نشون داد با 178 تا دختر و پسر و نوه و نتیجه و نبیره، یادم نی در کدام کشور بود، 172 سالش بود. البته من خودم یه رفیق داشتم در 142 سالگی از بین رفت، سوادم نداشت، من باهاش عکس گرفتم. مطالبی رو از دوران محمد شاه قاجار قبل از انقلاب برای من میگفت که من تو تاریخ خونده بودم، میدیدم اون چه با چشم دیده و داره برای من میگه من تو نوشته ها دیدم. این حرکت ادامه داره تا مرگ، مرگم یه حرکت من دنیا الال آخره، همه چی در تغییر و در حرکت. حرکت بی محرک اصلا معنی نداره. ما به هر کی بگیم این حرکت محرک نداره، مثلا برق نی او رو داره حرکت میده، باد نیست او رو داره حرکت میده، ماشین بخار نی او رو داره حرکت میده، باور نمی کنه. فکر میکنه ما داریم میگیم حرکت بی محرک دیوونه ایم، چون اصلا تصور نداره در جهان. این شعر مال نظامیه گنجویه، من یه بار رفتم سر قبرش، آدم حکیمی بوده در گنجه آذربایجان، آدم عالمی بوده، آدم درس خوندهی بوده. خبر داری که سباهان افلاک، کلون فی فلکن یسبهون، یعنی شناگران، تمام موجودات شناگران، یعنی حرکت دارن. حتی کهکشان با این عظمتش دور خودش میگرده، اصلا عالم و گردش، عالم و حرکت. خبر داری که سباهان افلاک چرا گردند، حالا به تناسب دانش اون روز گرد مرکز خاک، البته گرد خورشیده، ولی به تناسب اون روز که زمین رو مرکز منظومه شمسی میگفتن. حالا کاری به این نداریم. چه میخواهند؟ از این منزل بریدن، رفتن منزل به منزل. چه میخواهند از این محمل کشیدن؟ که گفت این منقلب آن ثابت است نام؟ که گفت این را بجوم آن را بیارام؟ همه هستند سرگردان چو پرگار، پدیدارنده خود را طلبکار. لآیات لقوم یعقلون، به نزد عقل هر داننده‌ای هست که با گردنده گرداننده‌ای هست. از آن چرخی که گرداند زن پیر، قیاس چرخ گردون را همی گیر. اختلاف و لیل و نهار یه دلیل کامل بر وجود محرکه، یه دلیل کامل بر وجود مقدسی است که با اون همه مسائل، یعنی حجم زمین، وزن زمین، گردش زمین، وضعی و انتقالی، شب رو و روز رو پدید آورده. برادرانم، پدید آمدن شب به این راحتی نیست. یعنی تو این کتابا که آدم میخونه میلیاردها عامل در این عالم و مدبرات امر در این عالم زیر نظر پروردگار و به اذن او در کارن که شب پدید میشه و روز پدید میشه. من اینجا یاد یه مطلبی افتادم که براتون عرض بکنم. این در دانش ما و آخوندی ما خیلی مهمه. یه روحانی حتما، حالا یا مدرس میخواد بشه یا مرجع تقلید یا واعظ، حتما باید در ادبیات عرب قوی باشه، قوی در لغت هم خیلی باید قوی باشه، چون گاهی در ادبیات عرب آدم توجه نداره یا یادش رفته، چون دائم باید آدم مراجعه کنه، یا غفلت میکنه یا آیه رو 100% اشتباه معنی میکنه. من دیروز از دو تا طلبه پرسیدم، طلبه‌ای که در حد تقریبا خارج خوندن 10 سالن، بهشون گفتم این آیه به نظر شما معنیش چیه؟ که پروردگار عالم می‌فرماید اگر بخوام لو نشاء و لجعلنا منکم ملائکتن، اگر بخوام. خب یعنی چی؟ اونا به نظرشون اومد که اگر بخوام از شما ملائکه درست میکنم، که 100% غلطه. ولو نشاء و لجعلنا منکم ملائکتن. حالا اگه آدم ادبیات حاضرش باشه، حداقل آدم باید هدایه و صمدیه رو دائم تو ذهنش داشته باشه و وقتی متن عربی رو میخونه از ذهنش بیاره جلو که بتونه روایات و آیات رو درست معنی بکنه. خب اونا درست معنی نکردن. به خود من گفتن خب معنیش چیه؟ گفتم ببینید، شما در کتابایی مثل موقونی و امثال موقنی میخونید. من چند تا معنا داره. من حرف من ابتدا معنیش سرت و من القم الی تهران، یعنی آغاز سفر من از قم به تهران، این یه معنی. یه معنیش تبعیض، من عمل من الصالحات یا رب آتیتنی من الملک. یوسف میگه همه فرمان روایی رو که به من ندادی، مقداری به من دادی که همین حوزه حکومت من مصر، تمام آسیا، افریقا، اروپا که در اختیار من نیست. من الملک، بخشی از فرمان روایی. اینم یه معنی. معنی دیگه من بدلیت، ولو نشاء و لجعلنا منکم ملائکتن، اگر بخوام، حالا که نمیخوام، لو بعدش ممتنعه، حالا که نمیخوام این کارو بکنم، اما اگه بنا بود این کارو بکنم، به جای شما مردم خبیث مشرک بدطینت لجباز مکه فرشتگانی رو تو این شهر می آوردم، اونا قرآن منو قبول بکنن، اونا حرفای منو گوش بدن، اونا منو بندگی بکنن. خواهد یه آدم واقعا دقیق در ادبیات عرب نباشه، خیلی اشتباه میکنه. من یه ترجمه از قرآنو دیدم، حالا غیر از این که ارزیابای دیگه هم دیدم نوشتن، آقای خرمشاهی 50 سال کار کرده رو قرآن، اما بازم کار اون مطلق نیست. اما در این حال 30 تا ترجمه رو دیدم بررسی کرده و چاپ کرده، از جمله این ترجمه بود که حالا من اسم مترجمشو نمیبرم. آقای خرمشاهی نظر داده ما من صفحتن الا و فیها اقلات، میگه از صفحه 1 تا 604 اصل در این ترجمه صفحه ای رو نداریم که غلطها درش نباشه. راستم میگه، من این ترجمه رو گرفتم دیدم عجب ظلمی به کتاب خدا شده. مثلا در آیه علم نجعل الارض کفاتا، ایشون ترجمه کرده بود آیا زمین رو کفایت کننده قرار ندادم، کفایه با کفتا رو نتونسته از هم دیگه تشخیص بده. یا در ترجمه یه مفاتیح الجنان دیدم این جمله رو، یا من هو لا یعتدی علا اهل مملکت، مترجم که آدم معروفی هم از حال مرده خدا رحمتش کنه، ترجمه کرده ای خدایی که بر اهل مملکتت ظلم نمی کنی. اعتدار رو ببینید به جای چی آورده. یا من لا ی... می... نه ببخشید، میگه ای کسی که به اهل مملکتت اعتنا نمی کنی. خواه اگه خدا نظرشو از آفرینش برداری که در جا همه چی به هم می ریزه. نظر اراده و قدرت او جهان رو سر پانی گردشته، ولی ایشون ترجمه کرده ای خدایی که به اهل مملکتت، یعنی به موجوداتت، هیچ اعتنایی نداری. باب اعتنا با باب اعتدا اصلا فرق کلی داره، یعنی خدایی که به اهل مملکتت ظلم نمی کن. در هر صورت این سفارشو دارم که خیلی مهمه. ادبیات برای ما جنبه پایه داره، جنبه ریشه داره، جنبه اصل داره و جنبه بوتون ریزی داره و یکی هم لغت. یعنی دائم باید این روایات یا آیاتی که میبینید حتما به لغت هم مراجعه بکنید. ببینید ثلاثی مجرد اگه با من اومده، با ان اومده، با به اومده، با الا اومده، چقدر لغت رو فرق میده با اصل بدون مزید شدنش. اینا واقعا مهمه که ما رو در فهم آیات و روایات کمک بده. ان فی ذلک، فی ذلک به هشت مسئله اشاره داره. یک کم همین اختلاف لیل و نهار لآیات لأولی الالباب. همین آدم درباره شب و روز با کمک کتابای علمی فکر بکنه، خدا رو به قول عرفای شیعه با چشم دل میبینه. به امیرالمومنین گفت خدایی رو که عبادت کردی دیدی؟ فرمود لم اعبد ربم لم اره. بعد فرمود خیال نکنی من با چشم سر دیدم، او بی نهایت تو چشم ما در نمیاد، ولکن به مشاهدت القلوب. شبای پنجشنبه من 3 جلسه البته وقت کردم وعده بدم، جلسه قبلش گذشت، جلسه دومش امشب زیر زمین فیضیه. دفتر تبلیغات اسلامی زحمت کشیده و به طلاب البته در اختیار خودشون برنامه داده برای شرکت در جلسات سلسله واری برای انتقال تجربیات منبر. حالا 4 نوبتشو به من دادن که من متاسفانه 3 نوبتشو میتونم برم، یکیشم امشبه. هفته گذشتهشو گذراندم، 15 مسئله به عنوان تجربه تبلیغ من فراهم کردم از تجربیات خودم در طول این 50 سال که برای برادرانم عرض بکنم. اگر فرصت کردید واقعا جلسه مفیدیه. بعد نماز آیت الله خرازی.